بسم الله الرحمن الرحیم.
دیروز عرض کردیم در آغاز بحث اصول مقدماتی بایستی مورد توجه قرار بگیره که اون وقت نگفته بودیم. دیروز اشاره کردیم که دو مقدمه دیروز مورد اشاره قرار گرفت. یکی این که اصول تعلیم و تربیت یا ایجابی هند یا سلبی، و همینطور اشاره کردیم که در بسیاری از جاها عرض شود که ما دارای سه حالت هستیم: حالت عرض شود که ایجابی و سلبی و خنسا، و احکام اینها متفاوته. این یک بحث بود که اصول به اصول تعلیم و تربیت این تقسیم رو داشت. مثالش هم همونی بود که دیروز عرض کردیم، مثلا در اکرام این که فعالیت‌های تبلیغی و ارشادی و هدایتی با اکرام باشد یک اصل ایجابیه. اینه که با تحقیر و اهانت نباشد یک اصل سلبیه، که غالبا اون اصل اول ایجابی میشه مستحب و دومی میشه حرام. غالبا اینطوره، البته همیشه نیست، غالبا اینطوره. و حالت سوم خنثایی هم داره، اونجایی که این رفتار رو انجام میده که مشتمل بر نوعی اکرام یا تحقیر نیست، حالتهای عادی است که داره یه امر معروفی انجام میده یا مطلبی رو به دیگری تفهیم میکنه، آشنا میکنه، تعلیم میده، اونا هم حالتهای سومشه. که در هر صورت اصول رو گفتیم میشود به اصول ایجابی و سلبی تقسیم کرد، و در مقام تبیینش هم گفتیم معمولا یک سه ضلعی اینجا وجود داره با این ترتیباتی که دیروز مفصل توضیح دادیم. این یک مقدمه در اصل اصول بود. مقدمه دومی هم داشتیم، یعنی که تقسیم دومی رو بیان میکرد، و اون بود که اصول سلسله مراتب دارن. بعضی از اصول در همه قلمروها و ساحت‌های تعلیم و تربیت جاری‌اند، ولی ممکنه بعضی از اصول هم در همه جاری نباشن، خاص مثلا تربیت خانوادگی باشه. اینم تقسیم دومی بود که دیروز عرض می‌کردیم. حالا نکته سومی هم که اینجا می‌خوام عرض بکنیم، تقسیم سومی هم که این امروز عرض می‌کنم، این است که اصول از یک منظر کلانتر، این اصول حاکمه بر فعالیت‌های تعلیمی، تربیتی، تبلیغی، هدایتی، تقسیم می‌شود به اصول فراتربیتی و اصول خاص تربیت. این در واقع تقسیمی بالاتر از اون تقسیم دوم، این تقسیم فراتر از اونه. ترتیب منطقیش هم اینه که اول این گفته بشه بعد دوم گفته بشه، منتها اینا چون ما به تدریج همینجور میریم جلو دیگه، گاهی نظمش رو بعد از این که میگیم در مقام نگارش اعمال میکنیم. ببینید، این نکته سومی که اینجا میخوام عرض بکنیم اینه که بعضی از اصوله که عرض شود که به عنوان یک قواعد خاص در حوزه تعلیم و تربیت مورد توجه قرار میگیره و اختصاص فضای تعلیم و تربیت داره، و بعضی از اصول و قواعد هم هست که نه، فراتر از بحث تعلیم و تربیت، قاعده عام تو همه رفتار هاست. مثلا حالا این اصلی که امروز بعد از این بحث ها بناس شروع بکنیم، مثلا اصل اتقان عمله که شما فعالیت تربیتیت رو خوب انجام بده. خب این اصلا یه قاعده استحبابی عام فقهیه، میگه هر کارت رو خوب انجام بده، منتها در تعلیم و تربیت هم جاری میشه. بنابراین گاهی هست که اصول یه اصولی است که بسیار عامه، به عنوان یک امر فقهی عامه در خیلی از شؤون مختلف جاری است، در شأن تعلیم و تربیت هم جاری میشه، اونجا هم یه مصداقی از اونه. گاهی از این یک سطحشه، گاهی یه سطحیه که یه قاعده است که در ارتباطات اجتماعی به معنای عام جاریه، در خصوص تعلیم و تربیت هم جاریه، که الان خیلی از این اصولی که ما میگفتیم اینطور بود، رفق و مدارا یا اکرام هم یه اصل عمومی اجتماعی بود، در خصوص تعلیم و تربیت هم جاری میشد. و گاهی هم هست که نه، یه اصل اصلا مال فضای تعلیم و تربیته، در خصوص فضای تعلیم و تربیت اون اصل توجه شده، مثلا احتمال تأثیر، این دیگه مال فضای تربیت و هدایت و تعلیمه. اینم مطلب سوم. حالا اگر به بیان دیگری بخوایم دو و سه را با هم جمع بکنیم، یه ترتیب جامع‌تر منطقی میشه داد، چون حالا ما دو سه را جدا الان اجازه کردیم، یعنی سه مطلب رو گفتیم، ولی الان میشود بگیم به بیان آخر، آقا این قواعد و اصول حاکمه بر فعالیت‌های تربیتی، اینا از لحاظ دائره شمول مراتبی دارند. چند مرتبه دارند؟ اولین مرتبه خیلی عام اونها قواعدی است که در حوزه وسیعی از رفتارها، چه رفتارهای اجتماعی چه غیر اجتماعی جاری میشوند، تو رفتارهای تربیتی هم به عنوان بخشی از رفتارهای اجتماعی مصداق دارن. مثل همینی که امروز بحث خواهیم کرد، اتقان عمل، از کندن قبر درش اتقان عمل بود که یه کار حالا خاص اونجوری است، یا تو کارهای فردی هست، تا کار اجتماعی، تا تعلیم و تربیت. یه اصولیه که در واقع اصول بسیار عامه و در تعلیم و تربیت و تبلیغ و هدایت هم جاری میشه. این یک. دو، رده اصولی که در حوزه مسائل اجتماعی جاری میشه و از جمله در فضای تعلیم و تربیت، مثل همین اکرام، رفق و مدارا و امثال اینها. این دو. سه، اصولی که میاد در فضای تعلیم و تربیت به طور خاص جاری هست، مثل مثلا همون احتمال تأثیر و امثال اینها، ولی در همه ساعت‌های تعلیم و تربیت. چهارم، بعضی اصولی که ممکنه فقط در فضای تربیت مثلا خانوادگی جاری باشه. این دو سه رو ما در یه بیان دیگری به این شکل بیان میکنیم، میگیم اصول حاکم بر تعلیم و تربیت حداقل از این چهار سطح از عام به خاص می شود تصویر کرد و برخورداره، یعنی دارای چهار سطح مترتب طولی است. اصولی که در همه رفتارها جاری است، ولی و در ذیل اون در رفتارهای اجتماعی و رفتارهای تربیتی هم جاریه. این یک، لایه اول، عام‌ترین لایه. دو، اصول و قواعدی که در ارتباطات اجتماعی جاریه. خب یک حوزه ای از ارتباطات اجتماعی هم حوزه ایست که آدم میخواد دیگری را تحت تأثیر قرار بده، تغییراتی در او ایجاد بکنه، اینم مصداقی از اون حوزه عام اجتماعیه. این دو. سطح سوم، اصولی که اختصاص به فضای تعلیم و تربیت داره، تو اون سطوح دیگه مطرح نیست. سطح چهارم اینه که اصولی که در بخشی از تعلیم و تربیت جاریه، مثلا فقط در حوزه تعلیمه، یا فقط در حوزه تربیته، یا فقط در حوزه تربیت خانوادگی است، که اینم خودش میتونه مراتب داشته باشه، خود اینم لایه ها و مراتب تشکیکی میتواند داشته باشه. این بیانی که میشه از سخن دیروز و امروزمون استحصال بکنیم و به تعبیر آخر تنظیم کرد. و تفتن به این امر خب ضرورت داره که آقا این اصول و قواعدی که شما در یه حوزه ای از تعلیم و تربیت جاری میکنید، این میتونه، حالا من از خاص به عام میرم، میتونه این اصل و قاعده تربیتی در یه حوزه محدودی از تعلیم و تربیت جاری باشه، این لایه خاص الخاصه، یا بیایم لایه دوم در حوزه کل تعلیم و تربیت جاری باشه، یا بیان بگیم که در بالاتر لایه سوم در حوزه روابط اجتماعی که یکیش هم تعلیم و تربیت جاری باشه، یا لایه چهارم که عام العام بود، یا اصل و قاعده باشه که در کل رفتارها جاریه، مصداقی هم در تعلیم و تربیت داره. این چهار لایه کلیه که حالا خود اون لایه پایینی اونم میتونه مراتب داشته باشه. و این تقسیم بندی اصوله که این رو عرض کردم، همونطور که دیروزم گفته شد، این در ابتدا این بحث باید قرار بگیره، گرچه ما الان در میانه بحث داریم این رو تقریر میکنیم، اما جاش در آغاز ورود در فصل اصوله که حالا تا حالا افش ده تا اصل رو بحث کردیم، این در ابتدا بایستی این تحلیل اونجا قرار بگیره. همینجا نکته دیگری هم که گفته ایم قبلا یادآوری میکنیم و آن این است که اون اصولی که تو سطح عامه که لایه اول عامه، یا سطح دومه که روابط اجتماعیه، اون اصول در سطح یک و دو که قواعد کلیست که در تعلیم و تربیت هم میتواند جاری بشه، این علا قسمه اینه. بعضیش ضمن این که تو اون بالایی ها دلیل داره، تو اون سطح پایین تعلیم و تربیت هم دلیل مستقل داره، گاهی نه دلیل مستقل نداره. مثلا در رفق و مدارا جز اصول سطح دومه، یعنی رفق و مدارا تو روابط اجتماعی به طور عام جاریه و به همون دلیل در روابط تربیتی هم مصداق پیدا میکنه، ولی در این حال علاوه بر اون دلیل عام یک دلیل خاص هم داشت. در خصوص مواردی که داری یاد میدی و تعلیم و تربیت میکنی، ما را به رفق و مدارا دعوت میکرد، این میشه حکم مضاعف. این دو تا مطلب که امروز داریم تاکید میکنیم، این مطالب در خیلی از ابواب دیگر فقه هم کارایی داره. حالا ما در تعلیم و تربیت داریم اجرا میکنیم، ولی مدل و الگوش در خیلی جای دیگه هم مصداق داره. دو مطلبی که ما در جمع بندی بحث هامون دیروز و امروز داریم عرض میکنیم اینه که اصول و ضوابط ایجابی و سلبی که در جریان تعلیم و تربیت میشه مورد توجه قرار داد، اینها از حیث عام و خاص بودن به حوزه تعلیم و تربیت دارای سلسله مراتبن که حداقل در چهار لایه کلی قرار میگیرن. اصولی که اولین لایه از عام به خاص که بیاییم، اولین لایهش اصولی که در همه شؤون رفتارهای بشر مصداق داره از جمله در تعلیم و تربیت. دو، اصولی که ایجابن یا سلبن در روابط اجتماعی دلیل داره که در حوزه تعلیم و تربیت هم به عنوان یه مصداق جاری میشه که این اون عام العامه، این عامه. بعد میاد رتبه سه، اصولی که اختصاص به تعلیم و تربیت داره ولی شمول داره در حوزه. و سطح چهارم هم اینه که به حوزه خاصی از تعلیم و تربیت اختصاص داره، که اینم خودش البته این چهارمی خودش سلسله مراتب داره که اون ریزش ها دیگه میشه تشخیص داد. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که اون اصولی که در قلمرو اول یا دوم قرار داره یا حتی سوم قرار داره، اینها جریانش در لایه‌های پایین‌تر گاهی از باب جریان کبرا بر تطبیق کبرا بر صغراست، چون این قاعده کلی گفته شده، یه مصداقش هم تعلیم و تربیت. این جریان تطبیق کبرا بر صغراست، گاهی است که نه، علاوه بر اون کبرای کلی و دلیل عامی که تو لایه اول یا دوم یا سوم آمده، دلیل خاصی هم در اون لایه بعدی داره. یعنی ضمن این که در مثلا رفق و مدارا در لایه دوم یک دلیل عام داره، در لایه و سطح سوم یه دلیل خاص هم داره، اونجا حکم تضاعف و تشدد اشتداد پیدا میکنه. حتی گاهی مثلا یه اصلی به عنوان اصل تربیتی عام، همین رفق و مدارا یا اکرام، یه اصل عام تربیتی است در لایه سوم، همون در یه لایه خاصی از تربیت تاکید ویژه داره، مثلا در تربیت خانوادگی نسبت به بچه، مثلا رفق و مدارا یا اکرام، اونجا اصلا دلیل خاص داره غیر از اون دلیل عامی که تو لایه سوم بود. این چهار لایه رو همیشه تو اصول اینجا در نظر داشته باشید، تا سایر نظامات فقهی ما هم این لایه‌های متسلسل و مترتب وجود داره. این یک در واقع تئوری کلیه، یک قالب کلی است که تو خیلی جا میشه اجرا کرد و اون وقت میزان تأکد اینجا معلوم میشه. اگر شما یه قاعده ای در لایه اول یا دوم یا سوم دارید که از اون لایه بالاتر به لایه پایینتر تسری میدید، ولی به اتکای همون دلیل عامی که تو لایه بالاتره، این همون تطبیق کبرا و صغراست، در مورد خیلی عنایت خاصی نداره. ولی اگه دلیل خاص اون لایه پایینتر آمده علاوه بر دلیل عام، اون تأکد را ایجاد میکنه. چی آخه در غیر روابط اجتماعی؟
بله، یعنی در رابطه با خودسال.
نه، خودم را حالا ما جدا بذاریم، خودم را قبلا بحث کردیم. ما در ادله رفق و مدارا گفتیم که 4 نوع دلیل داریم در رفق و مدارا. یک دلیل داریم در رفق و مدارای ادله عام داریم. 2 ادله داریم در ارتباط با تهذیب نفس، میگه رفق و مدارا بکن. 3 در ارتباط با در روابط اجتماعی. 4 در روابط تربیتی. حالا اون ما روابط با خود را جز اون داریم تلقی میکنه، اگه بخوام جدا بکنیم لایه یکی برش افزوده میشه. حالا منم علل اصول میگم این 4 اصلی داریم، ولی اگه بخوام ریز بکنیم تو همون 4 خودش چند لایه میشه. اینجا هم همینطوره، منتها این عنوان کلی است. این لایه ها را البته میشود کم و زیاد کرد، ولی منطق کلی بحث را خواستم در توجه قرار بدید. بله، بله بله بله، اینم قبلا هم یه بار دیگه گفته بودم، اون وقت هم فکر میکنم شما اونجا ملاحظه داشتید که گاهیه که اون دلیلی که تو لایه پایین تر میاد هم نوع حکمش با حکم بالایی یکیه، اون استحباب اینم استحبابه، یا اون وجوب اینجا هم وجوبه، یا اون حرمت اینجا هم حرمته در اصل سلبی. این تأکد میشه. گاهیه که نه، تأکدش میاد نوع حکم رو تغییر میده، تو لایه بالاتر این استحبابه ولی در این سطح که میاد واجب میشه، یا اونجا مکروهه در اون سطح میشه حرام. این حالا همه ضوابط و قواعدی است که در این سلسله مراتب اصول جاری میشه.
این دلیل که تعدد و عنایت روی سنت دلیل عامی است، مثلا تو بحث خانوادگی میاد تعدد روی سنت تقسیمی رو که
بله بله اگر دلیل خاصتون حوزه پایین‌تر و سطح ریستر نداشته باشیم تأکدی نداره، همون عام اینجا مصداق داره. ولی گاهی غیر از اون دلیل اینجا یه دلیل خاص داریم، مثل تو رفق و مدارا شما اون وقت نبودید مصداق داشتیم، یه قواعدی داریم که میگه تو روابط اجتماعی رفق و مدارا داشته باش، ولی در خصوص تهذیب نفس دلیل خاص داره، میگه با خودت با ملایمت رفتار بکن. در خصوص روابط تربیتی و هدایت دیگران هم ادله متعدد داشتیم غیر از اون ادله عام که میگه شما این بنده خدا رو که مسلمان کردی، روایت معتبر داشت، آدم رو مسلمان کرد، بعدم میگفت صبح بریم نماز، ظهر بریم نماز، شب بریم نماز، اینجا اونجا اونجا، بنده خدا اصلا پشیمون شد، گفت که این که نمید، میگفت نه آرام برو، متین برو، یواش یواش اقدام بکنی که این زده نشه. دلیل خاص بود، ضمن این که دلیل عام هم داره که آتو روابطتون مردم با خوشی و رفق و مداره.
دلیل عام از عام میدنش خارج میشه؟
نه نه نه،
همون دلیل عام
همونه. ما میگیم دو صورته، یه وقتی هست که تو سطح پایین تریش دلیل خاص نداریم، اون عام اونجا رو دیگه رو میگیره، اینجای تعلیم و تربیت هم رو میگیره، ولی مثل همه فرق نداره. اگر دلیل خاص داریم میفهمیم که نه، اینجا تأکد داره، غیر از اون دلیل عام یک عنایت ویژه‌ای هم نسبت به این قلم رو وجود داره. این مدل به اصطلاح الگوه که حالا ما تو اینجا پیاده کردیم، ولی تو فقه در خیلی جاها این الگو پیاده میشه. شما تو نظام اقتصادی اسلام هم برید اونجا هم همینه. تو روابط تجاری که دارید، حالا من چون تو خطبه های دور این بحث رو کردم که روابط تجاری و چون ها داد و ستد و اینها چیزایی در اونجا الان به خاطر دارم، نمیخوام وارد اونها بشم. گاهی یکی چیز عامی در روابط اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته. مثلا ببینید، میگه که روایات داره که میگه شما تو روابط اجتماعیتون سهل باشید، راحت باشید، روان باشید در برقراری ارتباط با دیگران. تو روابط اقتصادی به طور خاص اونجا دلیل اومده که میگه در معامله سماحت داشته باشی. یعنی میخوام بگم ما الان نظام تعلیم و تربیت اسلامو گرفتیم، میگیم که قواعد فقهی که به عنوان اصول حاکم بر فعالیت‌های تربیتی است، اینا میتواند خاص الخاص در یه حوزه تربیت باشه، میتونه خاص در حوزه تربیت باشه، میتواند عام در روابط اجتماعی باشه، میتواند اصلا فراتر از روابط اجتماعی اصل خیلی کلان باشه. این در روابط اقتصادی هم همینه. روابط تعاملی و تجاری و معاملی که با دیگران برقرار میکنی اونجا هم همینطوره، میتونه یه اصل عامی باشه که بر اون حاکم باشه. چند لایه داره، این لایه ها حالا با یه کمی تفاوت در سطوح و درجات در روابط تجاری هم میاد، یا روابط مثلا حکومت و مردم اونجا هم همینطوره. روابط حکومت و مردم ممکنه که یه قواعدی داره که تو سطوح کلانه، اونجا هم جریان پیدا میکنه، ممکنه قواعد خاص داشته باشه، ممکنه تأکد داشته باشه. به این جنبندی این بحث و اشاره به این بحث مهم بود. اون وقت ما اصولی که در خاص مثلا تعلیم و تربیت یا خاص تربیت خانوادگی جاری میشه، یه اصلی در تربیت خانوادگی جاری میشه، این اصلی که اینجا شما جاری میکنی گاهی اصلیه که از اون لایه اول اومده اینجا، گاهی از لایه دوم اومده، گاهی از لایه سوم اومده، گاهی تو هیچ یک از اون لایه ها نیست، خاص فقط تو روابط خانوادگی اومده. این اصلی هم که اینجا هست گاهی به عنوان مصداقی از اون سطوح بالاتر اینجا جاریه، گاهی نه، علاوه بر مصداقیت دلیل خاصم داره. اینا نظامیه که بر این بس حاکمه، که البته کل این مبحث دیروز امروز جای اون در آغاز ورود در اصوله که مالا در میانه راه و بس مورد اشاره قرار دادیم. این چند بحث حالا مهمی که در مقدمه باید قرار بگیره. خب ما تا اینجا در اصول رفق و مدارا، رعایت ظرفیت ها، احتمال تأثیر، تدریج و تسریع با وجوهی که داشت، رعایت مراحل تفاوت‌های فردی و مراحل رشد و اون ویژگی‌های مخاطب، اصل تکریم و اکرام، اینو مجموعه اصولی بوده که اینجا اشاره شده و هر یک از اینها با این منطقی که گفتیم باید یک مداقه‌ای هم بشه که در این منطق جدیدی که تصویر کردیم اینا هر کدام چه جایگاهی دارن. حالا یک اصل دیگری هم که نمی‌خوام خیلی روش معطل بشیم، سریع اشاره میکنیم چون حالا از امور خیلی واضحه ولی در این حال بیانش به عنوان یک اصل خوبه، اصل اتقان عمله که این یه قاعده فقهیست، کار را به بهترین وجه انجام بده، اون کاری که مورد تأکید قرار گرفته اون را به بهترین وجه انجام بده. اینوش میگیم حالا اصل اتقانه، اتقان عمل تربیتی. منتها این اصل از اون اصولیه که عامه، خیلی عامه و در فضای تعلیم و تربیت هم جاری میشه. در خصوص این اصل اتقان عمل و رفتارهای تربیتی به عنوان یک اصل، چند تا مطلب رو ذکر میکنیم. مطلب اول این که این اتقان و استحکام بخشیدن و کار را کامل و منسجم انجام دادن و ما شئت فعبر با این تعابیر که حالا ما عنوانش رو میذاریم اتقان عمل، این دو در واقع معنا داره. یک معناش همون اتقان عمل یعنی اتیان به شرایط صحت عمله که مقابل اون عمل ناقص و غیر صحیحه. یک معناست که میگیم کار رو درست انجام بده یعنی شرایط صحت رو در اون رعایت بکن، نماز رو درست بخوان یعنی رکوع و سجود و قیام و قعود و اون شرایط صحت از ارکان و اجزا را اتیان بکن. این یک معنای اتقان عمله که اینجا یعنی اتیان بالعمل صحیحاً. این معنای از اتقان عمل که معنای اوله، این دلیل خاص نمیخواد، این روشنه دیگه. وقتی میگه کار انجام بده یعنی با شرایط صحتش دیگه، این دلیل خاصی نمیخواد، این جزء ضروریات بحثه. وقتی میگه نماز بخوان شرایطش هم رو گفته و شرایط باید رعایت کرد و حج بیار همینطور و سایر مسائل. البته ما صحیحی نیستیم، ما عنوان اهمیم، ولی اون جای خودش. اما در مقام اتیان باید همه شرایط رو اتیان بکنه. اتقان عمل یعنی این که با همه شرایط رو بیار. امر معروف نهی از منکر هم یه شرایطی داره. وقتی میگه امر معروف نهی از منکر بکن یعنی با شرایطش. موعظه و تربیت هم که میگه انجام بده یه شرایطی داره، شرایطش رو باید بیاره. این معنای اول اتقان عمله که یعنی صحت العمل. اما که این بحث نداره، این روشن، صحت عمل جزء امور بدیهی است. اگر شرایط صحت نباشه اون مصداق تکلیف نیست و اتیان به تکلیف و امتثال تکلیف نکرده. این معنای اول و کارش نداره. اونچه که در اینجا منظوره معنای دومه که مقصود کمال عمله نه صحت عمله. و این معنای دوم عبارت است از این که اون عمل را با یک، نه فقط با شرایط اولیه و شرایط صحت اتیان بکن، بلکه با اون آرایه های لازم و اون زیبایی های ثانوی که عمل را جذابتر و بهتر و متقنتر میکنه انجام بده. یعنی اون چیزایی که حالت استحبابی داره، نه اونایی که شرایط وجوب و صحت عمله، بلکه اون چه که موجب میشه که کار درستر انجام بشه. کمال عمله نه صحت عمل. اتقان که میگیم این دومی مقصوده، به حیثی که اگر با این شرایط کمال نباشه، با این ویژگی های کمال نباشه، عمل درسته، امتثال شده، ولی با اون شرایط خیلی قشنگتر عمل شده. حالا تو تعلیم و تربیت مثل اینه که داره آموزش میده، آموزش دادن یک شرایط اولیه‌ای داره که اگر نباشه اصلا این آموزش انجام نمیشه، اما یه شرایط ثانوی تکمیلی داره که اگر با اونها باشد خیلی روانتر میشه، خیلی جذابتر میشه، عمل یک رنگ و روی کاملتری پیدا میکنه. این دومی مقصود از ادخال عمل، نه اون اولی. چی؟ بله. بله، حالا اونی که تو روایات این معنی دومه. خب البته اون معنی اولش هم عامه، برای اینکه هر عملی یه شرایطی داره، اون شرایطش باید باشه دیگه، اونم عامه. تربیت هم فقه، شما این فاصله تربیت و فقه ها چی تو فقه باشه، اون هم اتقان عمل به معنای اول داره، یعنی شرایط صحت عمل. معمولا هر فعلی شرطی داره، اجزا و شرایطی داره. اتیان به اجزا و شرایط لازم، این میشه اتقان عمل معنی اول، اونم عامه. و اتیان به اون شرایط مکمل و محسن، این میشه اتقان عمل به معنای دوم. که این معنای دوم طبعا اینجا مقصوده. البته میشه یک معنای عامی هم گرفت که بگیم اتقان العمل یعنی هر دو رو در مفهوم بگنجانیم، اونم مانعی نداره. اما مهم اینه که مقصود این دوتا روشن باشه. اون اولی دلیل خاص نمیخواد، ولی این دومی حالا ما باید براش یک ادله‌ای پیدا کنیم. بله بله، اتفاقا تو همین روایات حالا خواهید دید که اصلا خود روایات اکمله و احسنه و اتقنه، خود این مفاهیم سه چارتاش در روایات اومده. حالا شما یه خود حالا ببینید، حالا روایات رو بعد بحث کنیم. حالا فعلا مطلب ما رو که به لازم مفهومی که قبول دارید دیگه، وقتی میگیم کلمه اتقان هم بردار، هر واژه‌ای خودت میخوای بیار، ما میگیم که اتیان به عمل دو رتبه داره. یه رتبه اینه که شرایط صحت اون رو باید داشته باشه، یکی اینه که فراتر از اون یه شرایط کمالی براش متصور، اونم باید داشته باشه یا میتواند داشته باشه. این دو مرحله که حالا معقوله. حالا تا برسیم به ادله ببینیم چی میشه. در این بحث اوله که حالا مفهوم شناسی و تفکیک این دو مفهومه که اینجا اشاره شد. حالا دیگه باید وارد ادله شد که ببینیم این بحث چه ادله‌ای داره. حالا برای بعضی آیات رو اشاره کردن که حالا باید ببینیم دلالتی داره یا نداره. روایات هم اینجا همون سه چهار روایتیه که بعضیش عامه نقل کردن، بعضیش خاصه. در همون دو تاش در همون ابواب دفن آمده که حضرت فرمود که قبرم که میکنی محکم کارت محکم باشه و درست انجام بده. که حالا این ادله شان انشاءالله دیگه هفته آینده.